يا رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. خاموشه اللهم اخرجني من ظلمات الوهم واكرمني بنور الفهم، اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. بحث ما در مبادی مباحث الفاظ تمام شد. امروز وارد اولین جلسه از مباحث دلالات لفظی میشیم. به طور سنتی اولین بحثی که جزء دلالات الفاظ بحث میکنن مدلول صیغه امر و مدلول صیغه نهی. آنچه که بحث اساسی اصولی ماست مدلول صیغه امر. شاید واقعا ماده امر رو اگر بخواهیم در روایات ما پیدا بکنیم از انبقا و عدم انبقا یا از موارد مانند این که قبلا مثال زدیم میزان کاربردش بسیار کمتر باشه. لذا این که میبینیم آقایون اصولیان به طور سنتی ماده امر اول مورد بررسی قرار میدن به خاطر ترابطیه که بین فهم مدلول لفظ امر و ماده امر و هیئت امر داریم، چون در واقع هیئت امر یه نسبتیه. درست شد؟ این معنای نسبی رو وقتی خواستن بیارن تو دامنه معانی اسمیه عموما تبدیل به امر کردن. درست شد؟ گفتن این صیغه صیغه امر است، یعنی ازش یه معنایی فهمیدن که وقتی خواستن ازش اخبار بکنن غالبا ازش چی فهمیدن تو دامنه معانی اسمیه مرادف امر فهمیدن. لذا مناسبه که ما ابتداعا از ماده امر چه میفهمیم تا بتونه کمکمون بکنه در این که بفهمیم از اون صیغه امر که میخوایم تحلیل کنیم ببینیم تو چه فضایی باید بحث رو تحلیل کنیم. این دیگه یکی از بهترین توجیهاتیه که آوردیم برای که ببینیم که چرا آقایون صیغه امر و ماده امر رو هم بحث میکنن. ولی به طور سنتی آقایون بناشون برای نیست که از مواد بحث کنن و ماده امر هم جزء مواد پرکاربرد و پر استعمال نیست که بگید آقا خیلی در روایت ما امره آمده از امره لذا استفاده بکنیم. از خیلی از مواد دیگه کمتر استعمال شده است. لذا آقایون وقتی این رو دارن بحث میکنن در اینجا عمدش این نکته است به خاطر اینکه بفهمیم تو چه فضایی باید بحث کنیم. حالا غیر دیگه حالا ضرری هم نداره دیگه، یک ماده اینجا بحث کردن. آقای صدر اینجا خیلی ماده رو نسبت به حجم مطلبی که در مورد صیغه بحث میکنن به تفصیل بحث میکنن. خب چون اولین بحث اصولی هم هست دیگه جزء خوششانسیاشیه که چون اول واقع شده عموما آقایون هم دیگه روش فکر کردن و تحقیق و تعمیق بیشتری شده. لذا توی مباحث هم که نگاه میکنید خیلی بحث شده ماده هم جزء جاهایی که خیلی وقتا به تفصیل بیشتری مورد بررسی قرار گرفته. خب میفرمایند که در مورد ماده ام دلالت کنیم. این ماده ام چی میفهمه؟ همین خود حالا ماده رو میخوایم کار کنیم. میگن ماده ام دلالت میکند بر طلب. درست شد؟ ماده ام دلالت میکند بر معنای طلب. خب حالا در وقتی که ما میخواهیم یک لفظ رو، یعنی امره به معنای طلب است، خب حالا این که میگیم امره یا امر به معنای طلب است، آیا به معنای مرادف طلب است؟ یعنی هر آنچه مفهوم طلب است و در تمام مواردی که لفظ طلب استعمال می شود ماده امر هم در همون موارد استعمال می شود، یا رابطهشون عام خاص من وجهه یا عام خاص مطلقه؟ آیه صدر می فرمایند که لفظ امر نسبت به طلب از چند حیث اخصه. چند تا بحث در مورد ماده امر داریم. خیلی از این هم در مورد صیغه هم بعضی وقتا بحث میکنن. به آیه صدر فقط تو ماده بحث کردن. نکته اولش اینه که ماده امر دلالت بر طلب تکوینی و تشریعی هر دو میکند یا فقط دلالت بر طلب تشریعی میکند. شما نها کنید یه موقعی یه عطشانی تشنه از آب میخواد، یک کسی گرسنه از احتیاج به غذا داره، یکی یه بچه مریضی داره دنبال یک داروی میره، میگید فلانه الان داره چه کار میکنه؟ میگید طلب الماء. درست شد؟ خب وقتی میگید میگه طلب الطعام، فلانی به دنبال طعام است، داره طعام طلب میکنه. ولی در اینجا لفظ امره به کار میبریم، میگیم فلانی امر الطعام یا امر الماء. قطعا در موارد طلب تکوینی لفظ طلبه به کار میره، ولی لفظ امره به کار نمیره. ولی در موارد طلب تشریعی وقتی یک کسی به غلامش میگه برو برام آب بیار، هم میگن طلب الماء من الغلام، هم میگن امر الغلام بالماء، یعنی هر دوتا به کار میره. پس بنابراین معلوم میشود که ماده امره از طلبه اخصه، از حیث اینکه فقط شامل عوام طلبهای تشریعی میشود، شامل طلب تکوینی نمیشود. اصلا لفظ امر رو در موارد طلب تشریعی میگن. طلب تکوینی یعنی خواستی که در نفس آدم منقدح میشه نسبت به فعل خود انسان، یعنی انسان میخواهد خودش حرکت میکند یک عمل رو انجام میدهد. حالا نگید آقا این آب رو میخواد، درسته، وقتی انسان آب رو میخواد و رسیدن به آب اینه که خودش باشه بره عمل رو انجام بده، پس خواست و ارادهش تعلق میگیره به تحریک اعضای خودش با میشه میره. پس بنابراین الان اراده بالواسطه تعلق، یا بگید در واقع ابتداءن اراده تعلق میگیره به خود حرکت عضلات، انسان خودش پا میشه میره عمل رو انجام میده. ولی یه موقعی هم نه، طلبی نیستش که انسان در واقع اراده تحریک خود نفس خود انسان نیست، اراده نسبت به فعل غیره. که در اینجور مواردی که اراده نسبت به فعل غیره، حالا توضیحشو بیشتر خواهم داد در ادامه بس، شما دو جور میتونید به مقصودتون برسید. یه موقعی هست به نحویه که اراده تکوینی او میتونه تحت تأثیر اراده تکوینی شما قرار بگیره، مثل یک کسی رو میخواد بپره توی حوض آب، میخواد بهش شنا یاد بدید، نمیپره، شما دست میزنید پشتش هولش میدید، درست شد؟ خب اینجا میندازیدش توی آب دیگه، اینجا شما تکوینن فعل او رو خواستید، ولی چیکار کردید؟ خودتون هولش دادید. ولی غالبا اینجوری نیستش که من بتوانم فعل دیگری رو اینجوری تحریک بکنم، مجبورم چیکار بکنم؟ مجبورم با انشاء یک امر به وسیله به کار بردن نسبت طلبیه یا یک صیغه طلبیه، یک لفظ به وسیله اینکه بیان کنم به او که من از تو این را میخواهم. این اراده تشریعی یعنی همین، یعنی اراده نسبت به فعل غیری که برای اینکه به مقصودمون برسیم در قالب یک تشریع و یک قانون بیان میکنیم که او بر عمل رو انجام بدهد. حالا توضیح بیشترش در ادامه خواهد آمد. خب پس این شد در دسته امر، آمد در اراده های تشریعی، در طلب های تشریعی به کار رفت، نه در طلب های تکوینی. سوال بعدی، حالا در امر و در طلب های تشریعی اهم از این که فرد عالی و غیر عالی باشد استعمال میکنیم، یا فقط امر رو در موارد عالی؟ نگاه کنید، ما در سه نفت تصور داریم. یه موقع فردی که عالیه از فرد عالی طلب از دانی طلب میکند، یه موقعی دانی از دانی طلب میکند، یه موقعی دانی از عالی طلب میکند، درست شد؟ عالی از دانی مثل این که مولای از عبد طلب میکند، میگه بری کار انجام بده، خداوند متعال از بندگان طلب میکند، پدر از فرزند طلب میکند، مادر از فرزند طلب میکند بری کار را انجام بده. دو نفر از هم دیگه، دو تا رفیق، میگه آقا این رو به من بده، میگه که اصلا او خودکار رو بده به من. این میشود اصلا یک فردی که مساوی با طرف دیگر است، یعنی دانی از دانی. یه موقعی هم طلب دانی از عالیه، مثل که ما به خداوند متعال میگیم که اللهم اشف کل مریض، اللهم صد فقرنا بغنا. خب اینا همش از ممکنه لفظ امر هم میگن، اینجا اینجاهای هم صدق میکنه که بگن خدا این عبد خداوند متعال رو امر کرد یا نه. ماده امر در مواردی که طلب عالی از دانی نیست هم به کار میرود یا نمیرود، این اختلافیه. ولی مشهور ازش اینه که نه، ماده امر مختص به مواردیه که عالی از دانی طلب کند. یعنی وقتی خداوند متعال به ما میگوید که کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یا میفرماید که مثلا سومو، خب ما باید بریم عمل رو انجام بدیم، میگن امر کرد خداوند متعال، ان الله امرکم مثلا به صلات، ان الله امرکم به صوم، اینجا به کار میرود. ولی در مواردی که طلب عالی باشد از دانی باشد از عالی، مثل گدایی که میاد به شما میگه که آقا پول بده، یا شما که به خداوند متعال میفرمایید که خدایا مثلا این حاجت منو برآورده کن، یا میرید مثلا حرم امام حسین علیه السلام از حضرت میخواهید که حاجتتون برآورده بشه، اینجا اسمش رو طلب میگذارن، دعا میگذارن، لفظ امر میگن در جور موارد به کار نمیرود. اینم بحث بعدی. پس ما حاصل حرف آیسد این شد که ماده امر به دو نسبت، به دو حیث از ماده طلب اخص است، یکی که مختص به طلبهای تشریعی است، آن هم طلبهای تشریعی که طلب عالی از دانی باشد. یه دعوای جنبی هم اینجا هست که وارد شدن، یا اصلا به یک کلمه از کنارش میگذرن. آیا برای که ماده امر صدق بکنه عالی حتما باید مستعلی هم باشه یا نه لازم نیست مستعلی باشه؟ یعنی حتما باید اظهار بکنه که من از تو عالی هم هستم یا نه؟ یه موقعی مثل خداوند متعاله که وقتی خب امر میکند واقعا هم وقت سیاق یک سیاقیه که خداوند متعال به عنوانی که ربم هست و عالی هم هست داره بندگان رو هم میکنه، یه موقعی هم نه ظاهرش همچی ظاهری نیست. مثل که مثلا دارم میگم یه پدری به بچه میگه خواهش میکنم برید کار رو انجام بدید، ظاهر لفظ لفظه از کنم آقایی که اینجا الان داره ام پدری که داره بچهش رو امر میکنه در اینجا مستعلی نیست، اظهار علو نمیکنه، حتی به لسان دعا هم داره لفظ رو میاره، اینجا ام صد میکنه یا نمیکنه، اینجا اختلافیه. بعضیا گفتن باید عالی مستعلی باشد، آیسد میفرماین نه همین که عالی باشد ولو لم یکن مستعلیا عرفا صد میکنه، میگن اینجا پدر فرزندش رو امر کرد که بره این کار رو انجام بده، لفظ ام در اینجا صادق است. این در مورد ماده ام. خب تمام، این بفرمایید.
مثلا یه نفری فرض بکنید که شأن خدا رو نمیدونه، واقعاً داره به خدا فرمان میده.
نه حالا اوب نداره دیگه، حالا او باز یه بحث دیگه‌ایه که باید علو و حقیقی باشه یا مستعلی هم باشه کافیه. دیگه آیستد اینو بحث نمی‌کنه. این بحث هم اومده که اگر کسی واقعاً عالی نیست، دانیه، ولی خودش رو مستعلی میداند، علو و حقیقی شرطه یا همین که در کلام علوی باشد و فرد خودش رو مستعلی فرض میکنه کافیه؟ این بحث هم اختلافیه. بعضی هم میفرماین اینجا میگن امره، بعضی هم میگن نه، میگن اینجا ظاهرش ظاهر امره، واقعا نمیگن امر کرده، میگن طلب کرده، لذا تقبیحش میکنن. باز بعضی هم میگن همه که تقبیح میکنن معلوم میشود که عرفاً این رو امر میدانن و بعد تقبیحش میکنن تو چرا امر کردی. حالا این بحثش مفصله دیگه، اینا از خیلی زو ثمره عملی نیست، مخصوصا تو ماده امر اوم اینجا هیچ ثمره‌ای نداره. ما حالا برفرض حالا چیز بکنه چه تفاوت میکنه؟ بفرمایید. بله ممکنه با قرائن فهمیده بشه، ممکنه با لفظ فهمیده بشه، ممکنه با قرائن فهمیده بشه. نه میفرماین همین که عالی نباشد دیگه، نه مساوی هم باشن امسد نمی کنه دیگه.
عالی به عالی،
عالی به عالی، حالا چی مثلا کی نداریم دیگه، ها مساوی به مساوی باشه اب نداره. نه حالا رئیس جمهور نسبت به افراد که عالی حساب نمیشه، علوی که عرف بپذیره، رئیس جمهور ماها رو امر میکنه، اینجوری نیست که حق مولویت نداره که امر کنه. یه عالی که میگن تو بحث همون حیث امر کردن و تشریع که حق عبودیت قائل باشن، حق اطاعت، عبودیت نه اشتباهی لفظ اطاعت، حق اطاعت قائل باشن مثل خداوند متعال که طاعتش لازمه، یا حالا واقعا بین مثلا خداوند متعال و بندگانی که همه قائلن مثل موالی یا مولای عرفی و عبیر که همه قائلن پدر مادر و فرزند، یا حقایی که خودشون دو طرف پذیرفتن یا قانون گذاری کردن، مثل اینکه مثلا رئیس اداره ای بتونه به مرعوسش امر بکنه. که چی؟ نه عالی و عالی میشن مساوی دیگه در واقع. حالا عالی و عالی دیگه، حالا مهم نیست دیگه سر چیزی که بحث نکردن، یا شما عالی و عالی دار ما ندیدیم تا الان جی لفظ. خب حالا باشه چی مهمه، فرق نمیکنه دیگه، بالاخره عالی نیستش که، عالی از دانی نیستش دیگه، حالا بعد صدق امر، حالا اصلا مهمم نیست بحث رو، بعد بریم ببینیم خارج از عرف چی میگه.
الان
سر صیغه ما هیچ بحث نکردیم، ولش کن،
معنی
موازی هیچی، اصلا ما صیغه ام هیچ بحث نکردیم، هیچ، حالا بحث رسیدیم بحث نکردیم، معنی تو ماده ام، ماده ا ما را، اصلا صیغه رو ولش کن، به صیغه برسیم توضیحش میدیم. خب اصلا ولش کن، همین امره به معنی طلبه، ولش کن ذهنتو نبر تو صیغه ام، بحثای خوب مطرح میکنیم همیشه اون جایی که شاهد مثلا همون میگیری میری. خب بحث بعدی نگاه کنید، خوب دقت کنید، این نکته اول. حالا آیسن اینجا میخواین این نکته مهمی رو باز کنن در قالب مثال، یه حرفی که قبلا هم ما توضیحش دادیم، برای ماده امر جز این طلبه ای که مورد بررسی قرار دادیم 4-5-6 تا معنای دیگه ذکر کردن. مثلا گفتن امر به معنای شیء هم به کار می رود، الامر الاول، الامر الثانی، الامر الثالث، اینجا معنی مطلق شیء به کار رفته، یا به معنای حادثه پیش آمده. من اینا رو مثال فارسیش می زنم، میگم آقا چه امری پیش آمده شما تشریف آوردید اینجا، یعنی چی؟ چه امری پیش آمده تشریف آوردید اینجا، یعنی چه حادثه اتفاق افتاده. بعضی وقتا به معنای غرض به کار می برن، تو فارسی هم به کار می بریم، میگیم فلانی چه امری رو دنبال میکنه اینجا، چه امری رو دنبال میکنه الان آمده از شما این مطلب رو سوال کرده، ای چه امری دنبال میکند به معنی که چه غرضی رو دنبال میکند. خب حالا دیگه این که مصداق مطلقشه یا معنای خاصه فعلا واردی بحث نمیشیم. در هر صورت اگر لفظ معلوم شد 4 تا 5 تا معنا دارد، این مصداقیت و عدم مصداقیت که شما میفرمایدم صحیح نیست. باید ببینیم یه معنا به ذهن میرسه یه معنا به ذهن نمیرسه. اگر لفظ امر رو گفتن یه معنای عام و یک معنای خاص با هم به ذهن ما رسید، معلوم میشود به دو وضع، یه وضع شده است برای عام و یک وضع شده است برای خاص. روشن شد؟ یعنی اون علاماتی که ما داشتیم صرف عام و خاص بودن یک معنا به صرفی که شما تا میبینید بعضی‌ها میگن که آها خب این معنا عام از این معنای خوبه، چه ربطی داره معنا عام باشد؟ شما باید اثبات بکنید که لفظ ورس شده است برای معنای عام و اینها فقط در مقام استعمال به عنوان مصداق استعمال شدن. حالا اینجا بحث به چه نحوه آیا یک معنای عام اینا مصادیقشن، آیست اصلا وارد بحث نمیشن. میگن آقا بنابر فرض و تقدیر اینکه چند معنای مختلف در مرحله معلول تصوری داشته باشد و مشترک لفظی باشد، برای تعیین معنای مراد در کلام احتیاج به قرینه ای داریم که مشخص بکنه کدام معنا اراده شده است. این بحث تمام. یه دعوای دیگه ای هم ذیل بحث امر شده به عنوان آخرین بحث، اونم اینه که آیا صيغه امر دلالت بر وجوب میکند یا ببخشید ماده امر دلالت بر امر وجوبی میکند یا دلالت بر امر وجوبی نمیکند. این استعمال هم دارد، یا ایها الناس ما من شیء یقربکم الی الجنه و یبعدکم عن النار الا وقد امرتکم به، و ما من شیء یقربکم الی النار و یبعدکم عن الجنه و الا وقد نهیتکم عن، از لفظ امر به کار رفته، از لفظ نهی به کار رفته. اینجا مرادشون اینه که یعنی بر شما واجب کردم یا اعم از وجوب استحباب، فقط طلب کردم از شما. این هم بحثیه که ممکنه یه جاهایی به کار برود. خواستن ادله ای رو بیارن برای که صيغه ام دلالت بر وجوب میکنه، ماده ام دلالت بر وجوب میکنه. بهترین دلیل که آخرین دلیل آیه سر ذکر میکنن همون تبادره. یعنی وقتی به ما میگن که پدری فرزندش رو امر کرد، یعنی ازش به نحوه لزومی این رو خواست. درست شد؟ طلب لزومی رو ما ازش متبادرن میفهمیم. عرف وقتی میگید امره نمیگه آقا یعنی طلب کرد ولو استحبابا که راضیه به ترکه، امره رو میگه طلب وجوبی، طلبی که راضیه به ترکش نیست. خب این بهترین دلیله. دو تا آیه هم خواستن به کار ببرن که حالا دیگه من وارد بحثش نمیشم، مفصل بحث کردن دیگه که آیا اینها واقعا خود اینایی که دارن اینشون میگن قطعا استعمال در وجوب شده، ولی همونجوری که ما بارها گفتیم استعمال اهم از حقیقت و مجاز است. اصلا کلا این ادله ای که به استعمالات تمسک میکنن غالبا قابل خدشه است که آقا ما با قرینه اینجا فهمیدیم. بذار تو آیه تمسک کردن. اولیش آیه 63 سوره نور، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فلیحذر الذین یخالفون عن امره، بپرهیزن کسانی که از امر خداوند متعال عرض کنم خدمت شما مخالفت میکنن. خب اینجا که میگه بپرهیزن عن امره، این که میگه بپرهیزن و حذر کنن، امر استحبابی که مخالفتش حذر ندارد، امر وجوبی که مخالفتش حذر دارد. حالا امر استحبابی خود مولا در کنارش اذن در ترک داده دیگه. خب حالا ما میخواهیم نسبت به امر خدا متعال ترکش بکنیم، میگه حذر نداره. و یکی هم اون عرض کنم روایت معروفیه که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن، و این روایت خیلی روایت به لحاظ متعدد در جاهای مختلف رسول خیلی روایت پرکاربردی شد. تا حالا سر کلاس من چند بار مثال زده باشم که لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک. اینکه میگن لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک، خب اگه امر مستحبی بود، امر مستحبی که مشقتی نیست. دقت کنید، ممکنه فعل مستحبی مشقت داشته باشه، ولی مشقت ناشی از اون فعل خارجیه، امرش مشقت نداره، به خاطر که شما ممکنه ترکش کنید و دلتون میخواد انجام بده، دلتون میخواد انجام. پس از ناحیه امر برای شما مشقتی نیامده است، ولی وقتی امر وجوبیه شما ملزم به انجام عملید، پس بنابراین مشقت منتسب میشود به ناحیه امر. لولا ان اشق علی امتی، اگر نبود که این الزام کردن منجر به مشقت بر مردم میشد، لامرتم بالسواک. شما ساده ترین امر وجوبی رو نگاه بکنید، مثل همین جواب سلام، خیلی وقت مشقت داره. همین جواب سلام دادن خیلی وقتا مشقت داره. مشغول انجام یک کاری دارید، ذکر رو میگید، دارید یه جی رو میخونید که باید پیوسته بگید، یه موقع میبینید یکی میاد سلام میکنه. پس بنابراین هم تو جواب سلام دادن آدم اگه راحت بتونه آقا جواب سلام هم میزه، سلام کردن مستحبه. خودم یه موقع دلش خواست جواب میداد، یه موقع دلش خواست جواب نمیداد. پس اون چیزی که منجر به مشقت میشود چیه؟ امر وجوبی، نه امر استحبابی. ولی اون که فعل مشقت داشته باشه، ولی وقتی به شما میگن آقا مختاری دلت خواست انجام بده، دلت خواست انجام نده، مثل که میان میگن الان مثلا امر کردن که در شب مثلا فلان نمازی بخونید که 1000 رکعت قل هو الله داشته باشه. هیچ کی از نهایی هم احساس مشقت میکنه؟ نه. خب الحمدلله شدمونم شاید تو عمرمون از جمازه یکی یک بار نماز 1000 قل هو الله نخوانده باشه. هر کسی هم خوانده واقعا خدا توفیقش بده. آره یه استاد ما داشتیم میگفت یه جوری برنامه‌ریزی کنید، خدا حفظش کنه، میگفت یه جوری برنامه‌ریزی کنید که حداقل تو عمرتون یک بار هر کدوم از این مستحباتی که تو مفاتیح آمده انجام بدید. چون میگفت بالاخره روز قیامت تو نامه عملتون بالاخره هر کدوم از این چیزایی که تو شریعت آمده یه بار، مثلا گفتن آقا مثلا خوبه تو ذکر رکوع آدم مستحب 60 بار مثلا ذکر رکوع رو بگه. میگفت یه بار تو عمرتون بالاخره یه وقتی خالی پیدا شد، یه جای بیکار شدید، این 60 تا نماز جعفر طیار رو میگفت حالا نمیگیم حالا مقید بودن ائمه علیهم السلام مرتب میخوندن، یه بار همین برنامه بریزید، مثلا حالا تابستون یا ماه رمضان فرصت دارید یه هفته بعضی بزنید همین نمازهایی که در مورد ائمه علیهم السلام آمده یا دعاهایی که به ائمه منتسبه، آدم میشون میگفت بالاخره همینجوری که میخونه برنامه‌ریزی کنه تو طول عمرش حتما از هر مستحبی که توی مفاتیح جهان نوشته یه بار انجام بده، بالاخره تو نامه عمل شاید خدا متعال به همون عمل کوچیک در واقع تفسیریه برای اینکه هیچ عمل کوچیکی رو کوچک مشمارید ممکنه رضایت خداوند متعال در آن باشد. خب این در واقع همینه. خب چه جوری مگه همه نمیشیم همیشه انجام بدیم؟ خب خدا یه بار تو عمرتونی رو انجام میدید. خب حالا بگذاریم نسبتی
میکنیم تا آخرش میرید.
خیلی بفرمایید.
بحث حذر نمیتونیم بگیم آقا این حذرش مرتبه، یعنی امرش مثلا
نه نه، حذر کردن یعنی پرهیز کنن دیگه. این که شما بتونی عمل رو انجام بدی عرفا پرهیز صد نمیکنه. نه نه، این میگه فلیحذر او نکنید. خوب دقت کنید ها دیگه، من نخواستم هی وارد بشم. فلیحذر صیغه وجوبیه. فلیحذر صیغه امره و صیغه امر دلالت بر وجوب میکنه. حذرش حذر واجبه، اونجا از ماده به کار نرفته. میگه فلیحذر الذین، فلیحذر صیغه امر، صیغه امر داله بر وجوب میکنه همونطور که خواهیم خوند. پس فلیحذر الذین یخالفون عن امره، باید پرهیز کنن. حذر حذر وجوبیه اینجا دیگه، چون حذر حذر وجوبیه. حذر وجوبی نسبت به کدام موارده؟ نسبت به مواردی که شما حق نداری ترکش بکنی، پس معلوم شود امر هم امر وجوبیه. خب این بحث تمام. بحث ما در مورد ماده امر تا اینجا تمام، نکته خیلی خاصی نداشت. او بحثی که برای ما خیلی اهمیت دارد به لحاظ اصولی بحث صیغه امر است. این تیکه عبارت رو بخونیم. الامر تارتن یستعملو به مادتهی یا یستعمل به مادتهی. امر بعضی وقتا با مادش استعمال می شود. فیقال آمرو که به صلات، میگیم شما رو امر می کنم به نماز. و بعضی وقتا هم از صیغه هم استفاده می کنیم مثل صله. حالا اول میریم سر ماده. اما ماده الامر فلا شک فی دلالتها بالوضع علی طلب، بالوضع دلالت بر طلب میکند. امره یعنی طلبه. حالا باید ببینیم مطلق طلب است یا اخص از طلب است. ولکن لا به نحو تکون مرادفه للفظ طلب، مرادف لفظ طلب نیست بلکه اخص از لفظ طلب است. لان لفظ طلب ينطبق بمفهومه علی الطلب التکوینی کطلب العطشان للماء و طلب تشریعی سواء صدر من العالی او من غیره، بینما الامر لا یستقو الا علی الطلب التشریعی من العالی سواء کان مستعلیا ای متظاهرا بعلوه اولا. به خاطر اینکه لفظ طلب به مفهومش منطبق بر طلب تکوینیه، مثل که عطشان ماء رو طلب میکند، و طلب تشریعیه که میگیم آقا فلانی مولا از عبدش طلب کرد که بره نون بگیره. سواء صدر من العالی، مولا از عبد باشد او من غیرهی. لذا وقتی ما از خداوند متعال طلب میکنیم میگیم خدایا مثلا این مشکل ما رو حل بکن، باعث بشه ما درس رو بفهمیم. خب این چی میشود؟ این خودش میشود میگه از خداوند متعال این مطلب رو طلب کرد، درست شد؟ خب ولی در همینجا امر ممکنه صادق نباشه که آی صدرم غالب همینه. پس طلب در تمام موارد صادق، بینما در صورتی که امر یعنی امره لا یستق الا علی طلب تشریعی، ماده امر صد نمی کند مگر بعد طلب تشریعی، پس طلب تکوینی ها رو شامل نمی شود. حتما باید منل عالی هم باشد. حالا سوا اون کان مستعلیا، فرق نمی کنه که استعلا یعنی تظاهر به علو هم باشد یا نباشد. پس طلب عالی حقیقی که مستظهر به علوش هم نیست، آیست می فهمن ماده امر درش صادقه. کما ان مادت الام لا ينحصر معناها لغتا به طلب، معنای لغویش منحصر در طلب نیست، بل ذکرت لها معان اخرى، معانی دیگری هم براش ذکر کردن، کشی الامر الاول و الحادثه، میگیم چه امری پیش آمده، و الغرض، آقا دنبال چه امری هستی، و علی هذا الاساس سکون مشترکن لفظی یا و تعیین الطلب به حاجت الى قرینه، باید قرینه ای در کلام باشد که بفهمیم در مقام امر به معنای طلب به کار رفته است. و متا دلت القرینه علی ذلك یعول کلام فی ان الماده، حالا اگر یک جای آمد و قرینه وجود داشت که ماده ام به معنای طلب به کار رفته، این بحث پیش میاد که طلبش طلب وجوبی یا استحبابی. یعول کلام فی ان الماده تدل علی الطلب به نحو الوجوب او تلائم مع الاستحباب، یا با استحباب هم سازگار است. فقد يستدل على انها تدل على الوجوب به وجوه چند وجه آوردن، یکیش قوله تعالی فلیحذر الذین یخالفون عن امره. خب تقریبش چیه؟ تقریبش چیه که ان الامر لو کان یشمل الطلب الاستحبابی لما وقع على اطلاقه موضوعا للحذر من العقاب، یعنی للحذر الوجوبی من العقاب، که المستفاده من صيغه طلب است. میفرمایند امر اگر شامل طلب استحبابی میشد، به اطلاق موضوع حذر از عقاب قرار نمی گرفت، به طور کلی نمی گفتن آقا از تمام امرها، از مخالفت تمام امرها استحباب خواهش بودن، می گفتن فلیحذر الذین یخالفون عن امره الالزامی، یه قیدی رو می آوردن، می گفتن از حصه امرهای الزامی خداوند متعال حذر کنید و مخالفت نکنیدش ها، و الا به طور مطلق نمی گفتن عن امره، یعنی تمام امرهای خداوند متعال رو ما حتما باید از مخالفتش پرهیز کنیم. درست شد؟ پس معلوم میشود ام فقط در مواد وجوبی به کار میرود. چرا؟ تطمیم استدلال به همین که گفتم، چون فلیحذر صیغه امره و دلالت میکند بر حذر وجوبی. حذر از مخالفت واجب است. حذر از مخالفت چی؟ از مطلق امرها. پس معلوم میشود امر هم امر وجوبیه. بفرمایید. خب حالا ممکنه با قرینه باشه دیگه، او عامه دیگه. بله بفرمایید. نه نه، از صیغه استفاده میکنیم، صیغه جای خودش ثابت شده، صیغه به صیغه هیچ امر رب نداره، صیغه از سر جاش میگیم، صیغه دلیل خاص خودشو داره، دور نیست، یه ماده، یه صیغه، یه مشترک، به اسم هم گذاشتیم ام، اسم گذاشتیم ام، یه چیزه و چیز دیگه، کیفیت ارادت صیغه هیچ ربطی به ماده نداره. صیغه رو الان توضیح میدیم، صیغه به یک نحو خاصی دلالت بر وجوب میکنه، بل وضع دلیلمون هم تواتره، بعد از صیغه ای که دلاله بر وجوبه کمک میگیریم وجوب امر رو ثابت میکنیم. مشکلش همینه که استعماله. و من بفرمایید، خب نه، خب درسته، همیه نگرفتید، میگه امر به اطلاقه، یعنی تمام موارد امر رو خداوند متعال امر رو مطلق آورده، میگه تمام موارد امر واجب الحذر است. درست شد؟ اگر امر داله بر استحباب باشد دیگه واجب الحذر نیست. پس معلوم میشود تمام مواردی که به اطلاق امر در بر میگیره همش امر وجوبیه. دقت کردید استدلال چیه؟ اگه امر استحبابی بود واجب الحذر بود؟ خب پس بنابراین خداوند اینجا باید قید میزد، باید میگفت فلیحذر الذین یخالفون عن امره الالزامی. از اینکه الزامی نیوده به طور مطلق، گفته از همه امرای خداوند متعال بپرهیزید. پس معلوم میشود امر فقط در امر وجوبی به کار میره و در امر استحبابی به کار نمیرود. بفرمایید. حالا روز خب درست، امری که اینجا داره میگه امر دیگه‌ایه. نه معلوم میشه خدا امر نکرده، ما امر مستحبی که شدیم، امر مستحبی استعمالش هم مجازیه، ولی خداوند پیغمبر داره میگه لولا ان اشق على امتی لامرتهم، پس امر نکرده. نه او که استحباب، امر استحبابی که قطعا مجازن امر استحبابی به کار میره. یعنی چی؟ آره امر حقیقی نیست، آره خب نداره، ولی امر استحبابی که هست که مجازن که به کار میره چی هر اینکه بالاخره بعدم به صیغه امر که امر استحبابی صدق میکنه، ولی اونا میشود مجاز وقتی لفظ امر رو به کار میبرن ظاهرش ما. ما که نگفتیم که مجاز غلطه، ما این هم استعمال مجازی داریم، بنابر معنایی که ماده امر وضع شده است برای امر وجوبی، هر وقت در امر استحبابی به کار میرود میشود استعمال مجازی، اشکال نداره. لولا ان اشق على امتی و منها قوله صلی الله علیه و آله و سلم لولا ان اشق على امتی لا امرتهم بالسواک، امر به سواک میکردم. خب و تقریبه ان الامر لو کان یشمل الاستحباب لما کان الامر مستلزما للمشقه كما هو ظاهر الحديث. ظاهر حدیثیه که امر استحبابی، امر وجوبی نکردم که مشقت داشته باشه، پس معلوم میشود امر استحبابی مشقت نداره. تفاوتش چیه؟ به همین نکته که خدمتتون عرض کردم، یه موقعی مشقت منتسب به عمله، یه موقعی اگر عمل رو الزامی بکنی مشقت منتسب به امر میشود. در اینجا پیغمبر میفرمایند من مشقت از ناحیه امر نیاوردم که ملزم باشید همیشه عمل رو انجام بدید در مشقت بیافتید، درست شد؟ ولی حالا او عمل مشقت آور که هست، امر استحبابی هم داره، امر استحبابی هم مشقت نداره. یعنی چی؟ یعنی مشقت منتسب به امر نیست. یه فعل مشقت آوری مصلحت هم داره، خداوند متعال هم امر کرده، خواستی انجام بده به مصلحتش برس و پاداش هم ببر، نخواستی انجام نده، پس ملزم به مشقت نیستی. اینی که مشقت رو متحمل بشی حتما نیستی، در صورتی که اگر همینجا الزامت بکنن خوب به مشقت میفتی، چون ملزمی که این مشقت رو متحمل بشی و اینجا مشقت منتسب به امر می شود. خب بفرمه.
اشکالی که کردیم بفرمی
از استعمال هم از حقیقت مجازی، اینجا با قرینه فهمیدیم و همین قرینه فلیحذر فهمیدیم مراد از امر وجوبیه. خوبه؟
این
اشکالیه که دیگه نمیشود استناد کرد که امر وضع شده است برای وجوبی. ما میگوییم امر اهم از امر از طلب استحبابی و طلب وجوبی است. اینجا به قرینه ای که فلیحذر گفتن مراد از امر امر وجوبی است. خوبه؟ اصلا دعوا همش سر همیه، دعوا سریه که ماده امر وضع شده است برای وجوب یا اهم از وجوب استحباب، که بعد استعمالش در استحباب یا عرض کنم در خصه. حالا اگه گفتی وضع شده است برای اهم از وجوب استحباب، قرینه میخواد که ببینی در وجوب استعمال شده، در استحباب استعمال شده، یا در اهم از وجوب استعمال استحباب شده. اینجا با قرینه فهمیدیم امر اهم مطلق طلبه، مثل خود لفظ طلب، وقتی میگه طلبه یعنی طلب وجوبی کرد. در طلب استحبابی لفظ طلبه به کار نمیره؟ چرا به کار میره؟ خب امرم مثل لفظ طلبه، اهم از وجوبی و استحبابیه. اینجا به قرینه فلیحذر فهمیدیم که مراد از امر اینجا امر چیه؟ امر وجوبیه. این ما در این آیه هیچ ذیل آیات قرآن هیچ قاعده کلی نداریم که حتما خداوند متعال در قرآن الفاظ رو در معنای حقیقی استفاده میکند. اگه یه کبرا داشتیم که هرچی در قرآن به کار رفته در معنای حقیقیه، بعد میگفتیم خب پس این معنای حقیقیه شک یه بحثیه دیگه. حالا تو اصول یه موقعی حالا برسیم تو بحث فقهی ما مطرح میکنیم، تو اصول جاش نیست که اصالت الحقیقه و اینها رو ما اصالت الحقیقه رو جاری میکنیم برای اینکه از معنای موضوع له مراد متکلم رو بفهمیم. آیا اصالت الحقیقه جاری میشود که اگر مراد متکلم رو میدانیم معنای لفظی رو بفهمیم یا نه؟ یکی از این خلطای بزرگیه که تو فقه اصول همه جا پره. حالا ان شاء الله تو اصالت الحقیقه تو بحث اطلاق و تطابق دلالات که رسیدید به تفصیل توضیح میدم. اصالت الحقیقه کلن یه کبرای چند جایی استفاده میشه که کلن اصول لفظیه عقلائیه وضع شده است برای تعیین مراد متکلم، در دو جا قابل استفاده نیست، یکی برای تعیین کیفیت اراده و یکی برای تعیین معنای موضوع له، که در واقع تعیین معنای موضوع له میشود کیفیت اراده. و شده تا مراد متکلم رو بفهمی. اگر مراد متکلم رو فهمیدی نمیتونی اصالت الحقیقه رو تطبیق کنی بگی کیفیت ارادهش اراده حقیقی بوده یا اراده مجازی بوده. دقت کردید؟ شما از اصول لفظیه رو وضع کردید مثل اصالت الحقیقه، تا در جایی که نمیدونید مراد متکلم معنای حقیقی یا معنای مجازی، اصالت الحقیقه یعنی تطابق اراده استعمالی بر معلول تصوری رو تطبیق بکنید تا بفهمید متکلم چه اراده کرده است. درسته؟ شما متکلم میگه آقا جون برو برای من عرض کنم شیر بیار، یک عکس شیری رو برای من بکش. شما نمیدونید اراده کرده که یک شیر درنده رو بکشید یا رجل شجاع رو بکشید. اصالت الحقیقه رو جاری میکنید تا بفهمید متکلم چی اراده کرده است. درست شد؟ ولی اگه شما همینجا فهمیدید که متکلم اراده کرده است که شما رجل شجاع رو بکشید عکسش رو، درسته؟ شما نمیفهمید این رجل شجاع رو که اراده کرده اراده معنای حقیقی بوده یا اراده معنای مجازی. میتونید اینجا اصالت الحقیقه جاری بکنید، بگید اصلیه که متکلمین همیشه اصالت و تطابق بین مراد استعمالی و معلول تطابقی، میگه معنایی که متکلم اراده کرده معنای حقیقی هم هست، پس معنای حقیقی کلام همین رجل شجاعه. این میشه جاری کرد؟ نه نمیشه. اینکه دارم میگم زیرپایه حاشیه حداقل از الان تا 10 سال دیگه به 200 تا اشتباه پی ببرید که تو استدلالات فقها میبینید و خیلی بزرگان جای دو تا رو خلق کردن. اصول لفظ 600 که نمیگه، 600 فقط اینا رو گفته، گفته قد یستدل علی انها. خب 600 هیچ وقت همش اشتباهی نمیکنه. اگه 600 همش اشتباهی کرد اصلا کلا این حلقات رو با همه کلاساش و ایناش ما بندازید تو. اینو مثلا سنتی بحث کردن دیگه. پس بنابر این یه توجه داشته باشید. یه کبرا خیلی جاها تطبیقاش رو که برسیم براتون توضیح میدم. ما تو فقهمون اینو خیلی توضیح میدیم. مکاسب رو واقعا که پارسال میخوندیم چند جا هی میگفتیم نگاه کنید اینجا این مشکل وجود داره. اینجا این مشکل. بعضی وقتا شیخ خود مرحوم شیخ ملتفت بود اشکال رو، بعضی وقتا هم که شیخ اونجا شاید به ذهن شریفشون نرسیده بود که اینجا تطبیقیه ما تطبیق میکردیم که آقا اصول عقلائیه لفظیه همه وضع شدن برای تعیین کیفیت مراد متکلم، نه تعیین کیفیت اراده، برای تعیین اتی کیفیت نده تو تیک اولش، اصول عقلائیه وضع شدن برای تعیین مراد متکلم نه کیفیت اراده. پس هر وقت که مراد متکلم معلوم نبود شما میتونید اساطیر الحقیقه جاری کنید بگید مراد متکلم همین معنای حقیقی کلامه. نمیدونید متکلم معنای حقیقی را داده یا معنای مجازی رو، میگید اساطیر الحقیقه میگه مراد متکلم همون چیزی که در محل معلول لفظیه، ولی برعکسش نمیشود استفاده بکنید. مراد خیلی به کار میبرن ها، میخوان غنا رو تعریف کنن. خب روایت رو میگن که امام از غنا این معنا رو اراده کرده. خب درسته امام این معنا رو اراده کرده، ولی استعمال عام از حقیقت و مجازه. شما حق ندارید اینجا اصالت الحقیقه جاری کنید بگید پس معنای لغوی غنا هم همین است. این بسیار شایعه ها، این اشتباه بسیار در بین فقها شایعه و در هر کی استدلال میکنه. زود استعمالات رو میخوام بیارن، میخوام بفهمم معنای لفظی غنا چیه. زود 40 تا استعمال سر هم میکنه. خب شاید همش مجازی باشه، مگر بتونید توی یک استعمال ثابت کنید که در اینجا قرینه وجود ندارد. خب چجوری میشه قرینه ثابت کنید قرینه وجود ندارد؟ اونجایی که لفظ مستقل از جمله بیارید، ولی لفظ همیشه تو جمله، جمله براش قرینه ممکنه بشه دیگه. پس بنابراین شما نمیتوانید رو ثابت کنید، از استعمالات نمیتونید معنی حقیقی رو به کار ببرید، چون در واقع شما مراد رو میبینید برای کیفیت این که تعیین کنید کیفیت اراده، اراده حقیقی بوده یا اراده مجازی، استعمال استعمال حقیقی بوده استعمال مجازی، برای تعیین کیفیت اراده دارید از اساطیر الحقیقه استفاده میکنید و اساطیر الحقیقه در اینجا حجت نیست. حجت نیست یعنی در بین عقلا مرسوم نیست استفاده کنن. عقلا هیچ وقت اساطیر الحقیقه رو جاری نمیکنن تا مدالیل لفظی کلمات رو بفهمن، همیشه جاری میکنن تا مرادات رو بفهمن. برای همه روشن این بحث یا نه؟ کسی بهش مجموعه توضیح بدم؟ این بحث مهمیه ها دیگه. حالا که وارد شدیم نگاه کنید، خیلی وقتا تو مثل همین استعمالات قاعده کلیه که ما حالا کم کم اصول عقلا رو یکی یکی میخونیم ها، در هر موردی که شما به یک اصل عقلای تمسک کنید مثل اصالت العموم، اصالت الاطلاق، اصالت الحقیقه، اصالت الجد، در تمام این موارد شما در خوب دقت کنید، شما یه موقعی نمیدونید، حالا بریم تو مراد جدی رو تطبیق کنم، یه موقعی شما میخواهید ببینید که آقا مثلا دارم میگم متکلمین در مقام مراد جدی این لفظ از چه معنای متکلم استفاده کرده. شما میگید آقا ما اگر شک بکنیم که مراد جدی متکلم چیه، اصالت الجد اقتضا میکند که نزدیکترین معنای به مراد استعمالی همان معنا معنای مراد جدی باشد. پس اگر متکلمی جمله خبریه رو به کار برد، شما میدونید اراده جدی داره، نمیدونید جمله خبریه رو برای اخبار به کار برد یا برای مثلا انشا، شما میگید آقا ظاهر حال هر متکلم اساطیر تطابق، میگه هم معنای نزدیکترین معنا به معنای در مرحله مراد استعمالی همین معنا در مرحله مراد جدی چی شده؟ اراده شده. اینجا اساطیر تطابق جاری میکنید، میگید اینجا متکلم در مقام اخبار است. درست شد؟ ولی حالا اگر شما نمیدونستید مراد استعمالی یک کلام چیه، میدونید متکلم در مقام اخبار در مرحله جد یا در مقام انشاء در مرحله جد، میتونید اساطیر تطابق را همینجا جاری کنید، برعکس بگید متکلم در مراد استعمالی هم معنای اخبار رو یا معنای انشاء رو اراده کرده بوده؟ نه نمیشه. درسته خیلی وقتا میبینید یه اتفاق داره میفته، یعنی اصول لفظی همیشه مرحله بالا رو روشن میکنن، یعنی در هر مرحله بالایی که روشن نباشه اصل لفظی جاری میشه تا مراد در مرحله پایینتر روشن بکنه. ببخشید اصل لفظی جاری میشه تا مطابق با مرحله پایین مرحله بالا روشن بشه. معلول استعمالی رو معلول تصوری رو میدونیم، مراد استعمالی رو نمیدونیم. اساطیر تطابق میگه مراد استعمالی اینه، مراد استعمالی رو میدونیم، مراد جدی رو نمیدونیم. اساطیر تطابق میگه مراد جدی. جدی اینه. ولی اگه مراد جدی رو دونستیم نمیتونیم با اساطات و تطابق اراده استعمالی رو مشخص کنیم. اراده استعمالی رو دونستیم نمیتونیم با اساطات و تطابق معلول تصور روشن کنیم. این بحث کلیه. کبراش از حالا به بعد خودتون زیاد تطبیق کنین. تصور از وضع اومده. خب وضع چه ربطی به اراده استعمالی نداره؟ یه وضعی داره، ولی وقتی وضع برای ما مشخص نیست ما نمیتونیم با اینکه متکلم شاید متکلم الان چون نکتهشیه شاید متکلم این مراد استعمالی با قرینه داره مجاز استفاده میکنه، اب نداره. اگر عقلا به این عکس عمل میکرد، به این قاعده کلی عمل میکردن و برعکس هم اساطات و تطابق رو جاری میکردن ما عکس میکردیم، ولی عقلا کار انجام نمیدن. نکنید علت هم داره، علتش اینه که برعکسش جنبه کاشفیت نداره. یعنی وقتی ظاهر حال متکلمین اینه که در مقام وعی و هوشیاری هستن، به طور متعارف متکلمین نزدیکترین معنا به همونی که میخوان به ذهن مخاطب تفهیم کنن از نزدیکترین الفاظ استفاده میکنن. درست شد؟ یعنی یه جوری میشه گفت اصالت و عدم المجاز در مقام داریم. اصالت الحقیقه یعنی همین اصالت و عدم المجاز، یعنی متکلمین به طور متعارف از معنای مجازی استفاده نمی کنن. از الفاظ رو به کار میبرن که مطابق معنای حقیقیش باشه. پس بنابراین وقتی متکلم یه سری کلمات رو میاره ما اساطات و تطابق جاری میکنیم، میگیم همین معنا رو اراده کرده، ولی یه جایی معنا برای ما مشخصه. خب احتمال داره که در کلام قرینه وجود داشته باشه. شما نگید همینجا اساطات و عدم المجاز، این اساطات و عدم القرینه، اساطات و عدم القرینه رو جاری کردی تا اینکه بخوای مراد جدی رو کشف بکنی. خب برعکس هم بیه اساطات و عدم قرینه جاری کن دیگه، اساطات الحقیقه این اساطات و عدم قرینه دیگه. بگو اصلی که در کلام قرینه وجود نداشته، پس این معنای معوض علیه. عقلا اینجا براش جنبه کاشفیت قائل نیستن. اگرم کاشفیت داشته باشه براش عمل نمیکنن، این دیگه حد عقلشه. پس چون براش عمل نمیکنن در این مقام حجت نیست. اصالت و عدم القرینه، اصالت الحقیقه، اصالت و عدم المجاز، اینا همش اینها همش برای اینکه مراد رو مشخص کنن، یعنی بفهمن در مرحله اراده استعمال متکلم چی اراده کرده. عقلا هیچ وقت اینو تطبیق نمیکنن بگن که خب یه لفظی رو متکلم به کار برده، ما شک داریم با قرینه در معنای رجل شجاع استفاده کرده یا بدون قرینه. اصالت و عدم القرینه میگه بدون قرینه این معنا رو به ما تفهیم کرده، یعنی اینکه معنای معوض علای لفظه. عقلا در جور موارد اصل رو به کار نمیبرن. خب این بحث هم در اینجا تمام. پس اینم توضیح دادیم. و انوینها التبادر فان المفهوم عرفا من کلام المولا حين يستعمل كلمه الامر انه في مقام الاجابه والالزام و التبادر علامه الحقيقه. بفرمایید چی؟ نه چرا لفظ همین تا مولا میگه که نه نشد دیگه. خب اب نداره کلمه مقرنه مولا، اصلا ما گفتیم لفظ امر فقط در مولا به کار میره، یکی دیگه روشنه دیگه. ما گفتیم لفظ امر فقط در مورد مولا به کار میره، در غیر از مولا لفظ امر به کار نمیره. پس بنابراین وقتی یک مولایی این که داره میگه، نه از بابی که میخواد تضییقش کنه بلکه میخواد اصلا مورد استعمالشو بگه. ما مگه نگفتیم لفظ امر فقط در مورد مولا به کار میره؟ یکی گفت های صد دیگه. یکی نشد، برای وجوبش میخوایم استدلال بیم. حواستون کجا؟ دو بحث گذاشتیم الان سر وجوبیم. این که صیغه امر فقط صدق میکند بر موارد امر از طریق مولا، این ازش گذاشتیم. حالا میخوایم استدلال بیاریم که واجبات بر وجوب هم میکند یا نمیکند. مولا وقتی استحبابی هم طلب استحبابی بکنه بهش امر میگن یا امر نمیگن؟ یا به تعبیر دیگه اگر مولا بگه امر کردم شما رو به این عمل، شما ازش استحباب اهم از وجوب استحباب میفهمید یا میفهمید حتما براتون واجبه بری کار انجام میدید؟ مولا میگه آقا من بنده هامو همچی لفظ رو مولای به کار میبره، میگه امر میکنم که همه بنده های من ساعت 8 بخوابن، او بعدش میفهمه که وجوب خواسته، طلب الزامی کرده، راضی به ترک نیست یا چرا راضی به ترک هم هست. عرف اینو میفهمه. خب بخونیم حرفش دیگه، حیف دیگه. خب ناکنید بریم سر صیغه همین طور کلیشو بگیم. بحث ما، بحثمون در ماده امر تمام شد، بحث ما در صیغه امر. خب در مورد صیغه امر معانی متعددی ذکر شده. آقای صدر از اینجا بحث شروع میکنن، ما اینو قبل توضیح دادیم، خلاصه‌شو میگیم. این که صیغه امر معوض علیهش چیه، آقای صدر اینو تو حلقه سابق به تفصیل و خوب توضیح دادن. آقای صدر فرمودن که صیغه امر وضع شده است برای یک معنای نسبی، و حرفی، نه یک معنای اسمی. پس این که ما میگیم نسبت طلبیه یا هر لفظ دیگه به کار میبریم، اینها معلومون موازیش در دامنه معانی حرفی است. این اولین نکته. حالا موازیش چیه؟ موازیه اون نسبتی که در صيغه ام وجود دارد معنای طلب است. آیسد میگه خب ما با طلب مشکل نداریم، ولی طلب یه معنای اسمی مستقلیه که او خصوصیت نسبیش نمیتونه بفهمه. همونجوری گفتیم نظر آیسدی که در همه موارد یک نسبت هم اولش بذار. آیسد میگه نسبته، سه تا نسبت ادعا شده: نسبت طلبیه، نسبت بعثیه، نسبت ارسالیه. نسبت طلبیه، نسبت بعثیه، نسبت ارسالیه. حالا اگه حقیقتش نسبت طلبیه، نسبت بعثیه، نسبت ارسالیه، من یک کبرای خیلی خوبی از حرفای شیخ هجایی استفاده کردم، میتونم تطبیقش کنم اینجا، تعیینش کنم، ولی نیاز نیست. ایشالله طلبتون باشه. اگر خدمتون بودیم حلقه آینده یادآوری کنید او بحث رو بگم، خیلی جاها کاربرد خوبی داره. یه نکته خیلی دقیقیه که آقای شیخ استفاده میکنه، ندیدم جای دیگه. خب ولی حالا ما حاصل اینجا آقای صد بنابر همه مبانی بحث رو پیش میبرن، مهمم در مقام نیست ها. شما بگید آقا وقتی مولا میگه سله، در واقع نسبت طلبیه است، یعنی طلب کرده از ماده رو. خوب دقت کنید چی تقریب میکنم، یعنی طلب کرده از ماده را از من، همونجوری که موازی معنای طلبه، یعنی طلب، طلب تو منکم کذا. اگه خواست بگید نسبت ارسالیه، میگه ارسلتکم الی کذا، میشه نسبت ارسالیه مولا مکلف را به سوی ماده، یا نسبت بعثیه بعث مولا مکلف را به سوی ماده. درست شد؟ خب از همین هم میشود، یعنی اون نکته که میخوام بگم خلاصش همینه که باید ببینید دقیقاً نسبت ها، یعنی حروف اضافه و نسبت های اصلی همیشه توی معانی مرادف باید لحاظ بشود. یعنی وقتی شما نگاه میکنید میگید ماده، باید ببینید وقتی صیغه امر رو به کار میبرید، صیغه امر میگید امر تو کن بکذا، توی طلبه میگید طلب تو منکم کذا، یعنی اون کذاه، اون ماده یه جا طرف اصلی نسبته، یه جا طرف با حرف اضافه نسبته. حالا باید ببینید تو ماده‌ای که مثلا لفظ سله چجوری کار میره. سله اون نسبتی که برقرار میشه نسبت اصلی است، اون نسبت نسبت با حرف جره. اون نکته اساسیه. وقتی ما میگیم سله، ماده رو با حرف جر نسبت دادیم به فعل یا طرف نسبت حقیقی قرار گرفته. یعنی که شما در هر حرفی نسبتی که به کار میدید، جمله‌ای که به کار میدید، چند تا نسبت دارید دیگه. بعضی از نسبت‌ها نسبت‌های اصلی هم در طرف نسبت، اونها رو مستقلاً طرف نسبت قرار میدید. بعضی‌ها طرف عرضی هم در نسبت، اونها رو با حرف جر عرب نسبت قرار میده. این هیچ جا نشدید. این نکته دقیقه. مثلا نگاه کنید، خب بنویسم بریم حاشیه دیگه، ولش کن بذار بنویسم حالا که گفتم. اب نداره. خب ما میخوام کتاب تمام کنیم، ما اصول برامون مهم نیست فعلا. خب نگاه بکنید، شما این مثال رو نگاه بکنید. مثلا میگید که عرض کنم خدمت شما، مثلا یه جور بگیم، مثلا بگیم که مثلا اکتبر. درست شد؟ خب الان اکتبر چیه؟ یه نسبتی شما برقرار کردید بین ماده که چیه؟ کتابت و عرض کنم خدمت شما فاعل. یعنی اون نسبت هم چیه؟ نسبت ارسالیه. حالا اینو بعد توضیح میدیم. یعنی شما فرستادید که فاعل بره این فعل رو در عالم خارج، ماده رو در عالم خارج انجام بده. درست شد؟ خب میگید که اکتب بالقلم. درست شد؟ الان وقتی میگید اکتب، اون رابطه اصلی که رابطه مصدر و فاعله، این نسبت رو شما در کلام وقتی میگید اکتب، این نسبت رو بین چی و چی قرار دادید؟ بین فاعل و مصدر. یه نسبت دیگه هم، این نسبت چیه؟ نسبت صدوریه است، که این که حتما باید مثلا، یا مثلا کتبه رو بگیرید اول تا به اکتب برسیم، این راحت تره. میگید کتبه زیدون. درست شد؟ اینجا یک نسبتی بین کتابت و بین فاعل برقرار شده. درست شد؟ اینا شدن نسبت اصلی. چرا؟ چون در اینجا حرف جر به کار نیاوردید. ولی وقتی میخواد یه نسبتی رو ایجاد کنید که آقا باید به چه وسیله ای کتابت انجام میشه، میاد میگید بالقلم. این دلالت میکنه که در واقع نسبت اساسی در کلام شما به وسیله چی ایجاد شده؟ بین کتبه و زید ایجاد شده. این بالقلمه نسبت فرعیه که به وسیله یه حرف ربط دیگری آمدید این ربط رو ایجاد کردید. اون نسبتی که اساساً توی جمله و این جمله ابتداءاً دلالت داره روش میکنه نسبت بین کتبه و بین زیده که حرف دیگری نیامد تا ربط رو ایجاد بکنه. این ربط ربط بالاصاله کلامه. تمام آنچه در کلام بدون حرف جر به وسیله خود این فعل یا به خود این هیئت جمله اسمی اینا با هم دیگه ربط داده میشن، اینا ربط های بالاصاله هن. یه سری ربط هم داریم، ربط فرعی. میم به وسیله چی درستش میکنیم؟ به وسیله حرف جر اون ربط رو ما میم توی کلام درست میکنیم. این نکته خیلی مهمه ها. بنابراین شیخ در یه جایی میگه، میگه ما برای که بفهمیم کجا به کار میره، بحثای مهمیه ها، این شیخ اونجا به کار میبره که آیا ما وقتی مثلا صیغه صلح رو به کار میبریم، صیغه صلح خودش با ب مطابقه با ب مطابق نیست، چند جا شیخ از این کبرا استفاده میکنه که خب حالا سوال سر اینه که آیا ما وقتی میخوایم ببینیم یه معنایی با معنای دیگه موازیه، صرف همین که طلبه با امره واقعا معناش موازیه، طلبه با امره معناش موازیه؟ شیخ میگه اینجوری نیست. شما تو طلبه چی میگید؟ میگید طلب تو من زیدن از صلاته، درست شد؟ اینجا نسبت بین چیا برقرار شده؟ نسبت های اصلی بین ماده طلب، درست شد؟ و فاعل و مفعول. اینجا الان صلات که مفعوله که ماده، طرف اصلی نسبت یا طرف فرعی نسبت؟ طرف فرعی نسبت چیه؟ درست شد؟ خب حالا امره رو همینجا به کار ببرید، همین جور بگید. ها امر تو زیدن به صلات، امر تو زیدن به صلات. چی اصلی شد چی فرعی؟ زید اصلی شد. پس امره در واقع خوب دقت کنید، میخوام نتیجه گیری کنم ها، امره نسبت ارسا، بگید حالا امره بگید امر کردن یعنی بعث کردن، درست شد؟ امر بعث کردن به نسبت بین فاعل و مفعول است بالاصاله. مفعولش چیه؟ مفعولش زیده. ای که چی به چی امر بشه همیشه چی جنبه داره؟ جنبه فرعی داره، درست شد؟ و در طلب تو من زیدن از صلاته چی میگید؟ اصلی چیه؟ صلاته. زید میشود فرعی، درست شد؟ خب حالا برای که بفهمیم یه معنایی با چه معنایی چیز بعثه هم همینجوره، بعثه مثل طلبه یا مثل امره؟ امره آه آه مثل امره یا نه بگید؟ احسن. میگه امره مثل بعثه، میگه بعث تو که بگید ال الصلات، درست شد؟ درست شد؟ خب بفهمید. به خاطری که یه هیئت شما برای فعل قرار دادی دیگه، درست شد؟ ابتداعا وقتی فعل رو قرار دادی خواستی بین چند چیز ربط برقرار کنی دیگه، درست شد؟ اونهایی رو که خواستی مستقلا ربط کنی همه رو تو دامنه همین ربطی که با فعل خواستی برقرار کنی. غیر از اینه وقتی میگه امر تو که به صلات، وقتی میخوای یه چیزو ابتداعا با خود این هیئت فعلیه بین چه چیزایی ربط برقرار کردی؟ اونایی که ابتداعا خواستی ربط برقرار کنی تو خود این هیئت آوردی، هر چیزی رو خواستی حاشیه ارتباط برقرار کنی از حرف درست میکنی. اینجا رابطه بین صلات و امر رو از چی فهموندی؟ اینجا رابطه رو از چی فهموندی؟ نه از سوری ادبی نیست. نفر اولی که خواسته این لفظ درست کنه بی توجه داشته. با این نکته که دارم میگم مثلا فهمتون از دامنه تمام معانی که تا حالا دارید و مرادفات کاملا عوض میشه. اگه به یه حرف دقت بکنه اصلا یه باب بزرگی برای خود من وقتی یه حرف شیخ خوب دقت کردم این راجبش کردم اصلا یه بابی شد در فهم حرفا. اینکه عرب وقتی میخواد بیاد یه ماده رو قرار بده همه این مرادفات دیگه تو ذهن من به هم ریخت، به خاطر اینکه توجه میکنه که وقتی خب چرا اولی کار نبود؟ چرا تو طلبه نگفت طلب تو نگفتیش از طلب تو زیدن من الصلات یا به صلات؟ چرا اونجا به کار نبرد؟ دقت داره خب. چرا پس چرا یعنی میگید همینجوری گتره عربی اینا رو واسه کرده تو هر زبانی؟ خب دیگه ای یعنی همین که گتره فهمیدن و گتره گفتن و ولی وضعیه که اون آدمی که دقیقه وقت داره ارتباط برقرار میکنه چرا این طرف اینو تو طرف ربط گذاشته؟ این همه حروف رو چرا اینجا وضع کرده؟ شما خودتون الان من شما میگم آقا طلب تو من زیدن از صلات چی؟ نه خب شده که شده، اگه جوری گفتن شما چرا زبان رو تعلیل میکنی؟
اختران اکید این چی؟ کاربردهای متعدد همینجوری
ما خواهم
قوله میگم از لفظ آب شروع شد همینجوری
رفتی تو اما عصر حجر. این همه سال ما چند هزار سال تو زبانشناسی زحمت کشیدیم برگردوندی همه رو به همون عصر حجر داره همونجوری تحلیل میکنی. ما حرف اونیه که الان شما خودتون تو زبان فارسی یک سری الفاظ رو قرار میدید، وقتی نگاه میکنید یک فعلی رو قرار میدید، به یک فعل خودش وضع شده است برای یه هیئتی دیگه، درست شد برای یک سری نسبی. این نسب رو ببینید چیا دارید برقرار میکنید، همیشه در یک نسبت ببینید چیا نسبت برقرار میکنید. اونایی که با خود این فعل نسبت برقرار میکنید اینها طرف اصلی نسبته. یه سری چیزا هست ضرورت نمیدونید خودتون وارد این نسبت بکنید، اینها براتون حاشیه‌ای هن، اینها رو به وسیله حروفی که وضع کردید که بتونید نسبت حاشیه‌ای رو در قرار بدید به وسیله اونها وضع میکنید. یه با قرار دادید، یک الا قرار دادید، یک علا قرار دادید، یک فی قرار دادید، یک من قرار دادید. بعضی از نسبت ها رو به وسیله ربطشون رو به وسیله حرف برقرار میکنید، بعضی ها رو به وسیله حرف برقرار نمیکنید، بالاصاله و ابتداعا تحت مدلول کلام میارید. باید ببینید وقتی یک فعل رو به کار میبرید اونها تو مرادفه خیلی کمکتون میکنه که میبینید چی با چی مرادفه. الان وقتی نگاه میکنید میبینید دقیقاً امره با بعثه مثل همه، ولی طلبه یکی نیست. حالا ارسال رو به کار ببرید، ارسل تو که چی میگید؟ درست شد؟ پس خب چی بگید؟ ارسل تو که؟ من به نتیجه خودم که میخواستم رسیدم. حالا نتیجه بحثی شد، نتیجه شد که خوب دقت کنید، البته اینجا یه حاشیه من میزنم ها، اگه این حاشیه نزنه مطلب ثابت نمیشه. او هم اینه که عرف از صیغه امر تو ذهنش چی آمده، یعنی معنای اسمی موازی صیغه امر رو چی دونسته. گفته صیغه طلب یا صیغه امر، گفته صیغه بعث یا صیغه امر، ها گفته صیغه ارسال یا صیغه امر، گفته پس صیغه رو مفادش رو امر دونسته. حالا اگر بخوایم ببینیم امر موازی و مرادف امر کدام معناست، وقتی میخوایم نسبت درست کنیم چه نسبتی باید بگیریم؟ امر با بعث و ارسال یکی، با طلب یکی نیست، چون در هر دوتاش در امر در سله هم همین جوریه. در همه اینا وقتی میخوایم نگاه کنیم اون نسبت اساسی که در امر داریم نسبتی که همیشه بین فاعل و مفعول، یعنی در واقع نسبت بین ماده و آمر و مأمورون بهه، درست شد؟ بین آمر و از کنون خدمت شما او کسیه که امر شده است، درست شد؟ هیچ وقت نسبت ابتدایی با او عملی که بهش امر شده نیست، لذا میگید امر تو زید. آقا اگه شما گفتید امر تو زیدن، جمله تامه یا تام نیست؟ جمله تامه. امر تو زیدن جمله تامه است و سکوت علیه هست، جمله بین فعل و فاعل. امرت زیدن جمله فعل و فاعل جمله تامه. خود میگه من زیدو امر کردم، یا سکوت علیه هست. میگه بعثت زیدن جمله تامه، میگه ارسلت زیدن جمله تامه، ولی در اینجا چی میگی؟ میگی طلب تو صلات، این جمله تامه، دیگه لازم نیست من زیدن بیاد. ولی اگه میگی طلب تو من زیدن، جمله ناقصه. خب از زید چه چیز را؟ چون جمله مفعول میخواد. اینجا مفعول آمده، اینجا مفعول نیامده توی جمله اگه بگی طلب تو من زیدن. پس معلوم میشود در اینجا زید طرف اصلی نسبته که تا نیاد جمله تام نیست، ولی در اینجا طرف فرعی جمله. خب نیادم جمله تامه، طلب تو صلات، زیدم نیامده جمله تامه. پس بنابراین با این مقدمه گفتم این نکته روشن شد. این یک راهیه برای تعیین مرادفات، باید روش دقت کنیم، همجور راحت نمیشه اثبات کرد، نمیشه رد کرد. و هم نکته ایه که اگر قائل باشید که عرب همجور گتره لفظا رو وضع نمی کنه و اصلا هیچ دقتایی نداشته وقتی یک فعل رو به کار میبره، دقت داره که کدوما رو طرف اصلی قرار بدهد، یک بابی میشود که راحت میتونید مرادفات رو اینجوری تشخیص بدید که کدوما طرف اصلی هست، کدوما طرف فرعی هست. الان وقتی شما نگاه میکنید در امره و بعثه و ارسله او چیزی که براش مهمه مخاطبه، ولی در طلبه او چیزی که براش خیلی مهمه ماده است. لذا میگه طلب تو صلات، تو طلبه مهمی که بگید چی رو اراده کردم، ولی اینجا اینه که بگه از چه کسی اراده کردم، تفاوت چیه. اگر مهمیه که این نسبت رو برقرار کنی که از چه کسی اراده کردی، میگه آقا امرت زیدن به صلات. لذا اصلا شما نگاه کنید با طلب تو من زیدن، اصلا وقتی حرف اومد نمیشه روش تاکید کرد. شما میگه طلب تو من زیدن، خب این طلب جای تاکید نداره دیگه، چون اصلا نسبت عرضیه. همیشه ما تاکید رو میبریم روی اون نسبت اصلی. میگه آقا امرت زیدن از صلات، بعث تو که ایل از سالات، ارسل تو که ایل از سالات. پس وقتی میخواییم نسبت هم اصلا تأکیدم بکنیم، لذا یه راه تأکیدی که اصلا نسبت اصلی برقرار میکنیم، نه نسبت فرعی برقرار میکنیم. لذا میشود گفت که امره و بعثه و ارسله با هم مرادفن، ولی اینا هیچ کدوم با طلب مرادف نیستن. به خاطر چی؟ به خاطر که در اینها سالات نسبت اصلیه، یعنی اون مادهی که میخواییم بفرستیم نسبت اصلیه، ولی در اینها مفعول طرف اصلی نسبته. حالا روش تعاملی بفرمایید. بحث تمام، خدمتون هستم و صلی الله علیه سیدنا محمد.
حالا اگر همین معنا یه مدتی عوض بشه، جار رو
مجبور ام نداره دیگه، بعد جدید شده.